بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و این نوق شفیه به منع بناء الاحکام علی هذه التدقیقات، یا قبل یکی قبلش مون بله، قال ان هذا مبنی علی بقاء الاکوان و عدمه و افتقار الباقی الی المؤثر و عدمه و ان الافتراق ثبوتی او عدمی فعلا عدم البقاء او افتقار الباقی الی المؤثر یسقط لانه فعل المفارقه و علی القول ببقائها و استغناء الباقی عن المؤثر و ثبوتیت الافتراق لم یسقط خیاره لانه لم یفعل شیئا و ان قلنا بعدمیت الافتراق و العدم لیس بمعلل فکذالک و ان قلنا انه یعلل سقط ایزن و الاقرب اندی از سقوط لانه مختار فی المفارقه. فرمودن اگر احده ما مکره شد بر مفارقت و ممنوع شد از فسخ یا امضا، ولی اون دیگری در موندن در مجلس مختار بود، در این صورت آیا خیار هر دو ساقط است یا خیار هر دو ثابت است یا خیار مختار ساقط است یا باید در مسئله تفصیل قائل بشیم؟ چهار قول نقل کردند. قول اول این بود که خیار هر دو ساقط، قول دوم این بود که خیار هر دو ثابت، قول سوم این بود که خیار مختار ساقط و خیار مکره ثابت، که این قول را از مرحوم شیخ در خلاف و از مرحوم قاضی در جواهر نقل کردند. و قول چهارم هم تفصیل بود در مسئله، که کسی که آزاد بود در موندن اگر بماند در مجلس خیار برای هر دو ثابت است، اما اگر او هم از مجلس مفارقت بکند خیار از هر دو ساقطه. پس در مسئله این چهار قول بود. قول چهارم را به مرحوم علامه در تحریر نسبت دادن، که مرحوم علامه در تحریر قائل به همچه تفصیلی شدن، ولی مرحوم فخرالمحققین از قول والد بزرگوارشون نقل کردن که مرحوم علامه هم مثل سایر فقها در این صورت قائل به ثبوت الخیار برای هر دو هستن، نه به سقوط الخیار. پس این نسبتی را که به مرحوم علامه داده اند نسبت درستی نیست. و بعدن فرمودن اصلاً محل اختلاف بین فقها جایی است که یکی را بر خروج اکراه بکنند و شخص مختار در مجلس بماند، این صورت فقط مورد اختلافه، و الا اگر چنانچه خارج مکره باشه و کسی که در مجلس بود مختار باشد و این ثابت در مجلس نماند بلکه از مجلس خارج بشه. اینجا اجماع داریم و اتفاق داریم که خیار از هر دو ساقطه. پس اون چه محل گفتگو و محل اختلاف هست فقط یک صورته، و اون صورتی که این آدمی که در مجلس مختار بود تا آخر هم در مجلس بماند. حالا چرا این مسئله اختلافی است؟ مرحوم فخر دلیل اختلاف را ذکر می کند. میگن برای این که بین فلاسفه و بین علما اختلاف است که آیا اکوان باقی است یا اکوان یتجدد و آنن فآنن. شما هر جسمی را که در نظر بگیرید از یکی از این چهار حالت خارج نیست، یا هر جسمی حرکت داره و یا ساکن است، یا هر جسمی نسبت به جسم دیگر مجتمع است و یا نسبت به جسم دیگر متفرق. این چهار کون و چهار حال و چهار بودن، چهار نحوه بودن. حالا بین فلاسفه اختلافی است که آیا این اکوان باقی است، مثلا جسمی را که خلق کردن یا جسمی را که ساختن تا آخر به همون حالی که ساخته شده است باقی است، جسم در حرکت نیست، گرچه مرحوم صدرالمتعلهین حتی قائل به حرکت جوهری است، نه تنها در اعراض، در جواهر هم قائل به حرکت هست، اما یک عده گفته ان که جسم باقی است و آنن فآنن هی به وجود نمی آید و از بین برود. اینجور نیست. بعضی ها گفته ان نه، اکوان باقی نیست، بلکه اکوان یوجد و ینعدم، یوجد و ینعدم، یوجد فیوجد. این یک قول. دوم، حالا ما اگر اکوان را بگوییم ثابت است یا بگوییم متجدد است، آیا همین طوری که در وجودش علت میخواست در بقایش هم علت میخواد یا در بقایش علت نمیخواد؟ آیا باقی هم مثل اصل وجود محتاج هست به علت، محتاج هست به مؤثر، چه اکوان ثابت باشه و چه اکوان متحرک باشه؟ آیا اینجوری است؟ سوم، آیا افتراق امر عدمی است یا امر وجودی؟ آیا افتراق عبارت است از این که کسی کاری انجام بدهد، یا افتراق عبارت است از همراهی نکردن، همراه نبودن، مصاحب نبودن؟ مصاحب نبودن چیه؟ یک امر عدمی. آیا افتراق امر وجودی یا امر عدمی؟ اگر افتراق را ما امر عدمی هم فرض کردیم، آیا عدم هم استمرارش به علت احتیاج داره یا دیگه عدم استمرارش به علت احتیاج نداره؟ آیا عدم هم معلل هست و یا عدم معلل نیست؟ کدام یکی از اینها؟ مرحوم فخر فرموده است اگر ما بگوییم اکوان باقی است و باقی مستغنی از مؤثر است، محتاج به مؤثر نیست، و افتراق را هم امر عدمی بدانیم، اون هم امر عدمی غیر معلل بدانیم، اگر این سه چیزی را که گفتیم هر سه دست به دست هم داد، قهرن خیار در اینجا ساقط نیست از مختار. چرا ساقط نیست؟ برای این که کون را، بودن در اینجا را شخص ثابت انجام نداده است، از اول انجام گرفته بود، در زمان عقد انجام گرفته بود، قبل از بردن اون یکی اینجا بودن تحقق پیدا کرده بود و دیگه استمرار بودن هی آنن فآنن به وجود نمیاد و منعدم بشه، و این استمرارش هم مؤثر نمیخواد، علت نمیخواد. پس کأنه این آقا در مجلس کاری انجام نداده، همون وضعی را که از اول داشته اون وضع ادامه داره. پس اگر ما اکوان را باقی بدانیم و باقی را مستغنی از مؤثر بدانیم و افتراق را هم امر عدمی بدانیم، اون هم عدمی که معلل نیست. بخشید، از اون طرف ما افتراق را امر وجودی، بله اگر افتراق را هم امر عدمی بدانیم، اون هم عدمی را بگوییم غیر معلل، پس این آقای ثابت در مجلس هیچ کاری انجام نداده، بنابراین خیار مجلس باید برای او چی باشه؟ ثابت باشه و ساقط نباشه. اما اگر گفتیم اکوان غیر باقی است، هی آنن فآنن به وجود میاد، خب هر به وجود آمدنی به وجود آورنده ای میخواد یا نمیخواد؟ به وجود آورنده میخواد دیگه. پس این آقایی که در مجلس نشسته است دارد این اکوان را به وجود میارد، پس کاری دارد انجام میدهد، میتوانست معامله را فسخ بکنه، فسخ نکرد و کاری هم انجام داد، بنابراین این چون فعلی از او سرزده است که عاقبت این فعل جدایی بین اون آقای مکره و این مختار بوده است، باید بگیم خیارش چیه؟ خیارش ساقطه. و همچنین اگر بگوییم باقی محتاج است به مؤثر، اگر باقی هم محتاج به مؤثر باشد، اینجا هم باید بگیم این آقا خیارش چیه؟ ساقط است. چرا ساقط است؟ برای اینکه خودش دارد این بقا را ادامه میدهد. و همچنین اگر بگوییم افتراق امر عدمی است و عدم معلل است، هر آنی باید این عدم استمرار پیدا کند به یک فاعلی، باز این عدم را کی داره استمرار میدهد؟ خود این آقایی که در مجلسه. پس اگر بگوییم اکوان غیر باقی است، یا بگوییم باقی محتاج است به مؤثر، یا بگوییم افتراق امر عدمی معلل، در هر کدام از این سه صورت باید بگوییم که خیار این آقا ساقط هست، کاری کرده است که بالاخره این معامله جوش نخوره، پس خیارش ساقطه. کجا خیار ثابته؟ اگر اکوان باقی باشه، باقی مستقنی از مؤثر باشه، افتراق امر عدمی باشه و این عدم غیر معلل باشه، یا افتراق امر وجودی باشه. اگر افتراق را امر وجودی هم بگیریم، باز هم خیار ثابت است، برای این که این امر وجودی را انجام نداده است. اما اون سه شرطی که عرض کردیم و سه خصوصیت اگر دست به دست هم داد، خیار از این آقا ساقط می شود. و در ذیل کلامشون فرموده ان حق این است که بگوییم خیار ساقط است. چرا خیار ساقط است؟ برای اینکه هرچه باشد کی باعث این جدایی شد؟ حالا شما بگویید اکوان باقی است، بگویید باقی مؤثر نمی خواد، بگویید افتراق امر وجودی است، بالاخره این آقا می توانست همراه اون مکره حرکت بکند یا نمی توانست؟ می توانست حرکت بکنه. همین که نشست و اختیارن هم نشست، صحیح است مفارقت را به این آقا نسبت بدیم. حالا که مفارقت را به این آقا نسبت دادیم، پس حق این است بگیم خیار این ساقطه. این که خیارش ساقط شد، اون دیگری هم باید بگیم خیارش چیز؟ خیارش ساقطه. این خلاصه ی حرف مرحوم فخر. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما در این صغراهایی که مرحوم فخر چیدن واقعا مناقشه داریم. فقه که بر این دقت‌ها بنا نشده، موضوعات فقه را باید از عرف گرفت، نه با دقت‌های عقلی درستش کرد، ولذا اصلا بین ما معروفه، میگن تعیین موضوع شأن فقیه نیست، چون ممکنه ذهن فقیه با این دقتهای عقلی واقعا یه مقدار آمیخته شده باشه و نتواند اونچرا که عرف به عنوان موضوع تشخیص میدن تشخیص بده. پس بنابراین موضوعات احکام شرعیه بر این دقتها بنا نشده. اگر بر این دقتها بنا شده بود باید در بسیاری از موضوعات شرعیه بسته بشه، باید بسیاری از احکام شرعیه عوض بشه، اصلا باید ما به طور کلی استصحاب را درش را تخته کنیم. برای اینکه استصحاب را چجوری معنا میکنن؟ میگن ابقاء و ماکان. شرط جریان استصحاب چیه؟ این که متیقن و مشکوک هر دو یکی باشن. خب اگر واقعا این مشکوک همون متیقن باشه و هیچ تغییری درش پیدا نشده باشد، شما یقین بهش دارید یا شک درش پیدا میکنید؟ شما یقین بهش دارید. کجا شک پیدا میکنید؟ جایی که واقعا موضوع مقدار تغییر کرده باشه. سابقا این حوض لبریز از آب بود، الان 4-5 سانت آبش رو برداشتن، شک میکنید از کرویت افتاده است یا نه، میگید این آب سابقا کر بود، الان ما شک در کرویتش داریم، استصحاب میکنیم کرویت را، در حالی که به حضرت عباس این آب آب قبلی نیست، آب قبلی لبریز بود، اما الان این آب حدود 4-5 سانتش رفته است عرض شود که پایین. عرفن هر دو را یکی میدونن، پس بنابر دقت نیست. یا مثلا در باب طهارت و نجاست گفتن اگر لباس شما خونی شد و لباستون را شستید و آخرش یه زردی ته لباس شما باقی ماند که دیگه دستم که بهش میکشید تو آبم که میگذارید دیگه این زردیش کم نمیشه، میگن این لباس پاک است یا نجسه؟ میگن پاکه، برای اینکه رنگ نجس باقی مانده است ولی خود خون از بین رفته است. در حالی که ما وقتی در فلسفه میرویم میبینیم که اصلاً تفکیک عرض از جوهر محاله، نمی شود ذرات خون اینجا نباشد و رنگ زردی اینجا باشه. همین رنگ زردی که هست یعنی یک ذرات بسیار ریزی از خون اینجا وجود داره، اما عرف به این ذرات اعتنا نمی کنه. و از این مسائل ما در شهر زیاد داریم. پس در باب مسائل شرعیه و موضوعات شرعیه بنابر دقت نیست، این یک حرف. ولی از حرف مرحوم فخر دو چیز استفاده می کنیم. یک چیز این که اگر کسی در مجلس ماند و ماندنش اختیاری بود خیارش ثابت است یا ساقط؟ اگر ماند و ماندنش اختیاری بود خیارش ساقطه، چون گفتن عقرب این است که خیار چیه؟ ساقط. دقت فرمودید. بعد هم یک مطلب دیگر هم فرمودن، فرمودن هر کجا خیار از احده ما ساقط شد از دیگری هم چه می شود؟ ساقط. ملازمه هست بین سقوط من احد الجانبین و سقوط من الجانبین، نمی شود تفکیک کرد. پس از این قول مرحوم فخر استفاده می کنیم، اون نسبتی را که به شیخ در خلاف داده ان و اون نسبتی را که به قاضی در جواهر داده ان باید نسبت درستی نباشه و در مسئله نباید چهار قول باشه، در مسئله باید چند قول باشه؟ سه قول باشه. یکی ثبوت مطلقا، یکی سقوط مطلقا، یکی تفصیل بین این که طرف در مجلس بماند یا از مجلس چه بشود. اما قول سوم که به شیخ در خلاف نسبت دادیم و به قاضی در جواهر نسبت دادیم که این دو بزرگوار فرموده بودند خیار مختار ساقط است و خیار مکره ثابت، این نسبت باید نادرست باشه. اما چه کنیم، من شیخ انصاری رفتم کتاب خلاف رو باز کرده ام و دیدم رسما از حرف مرحوم شیخ در خلاف استفاده می شود همون قول سوم که اگر احدهما مکره شد و دیگری مختار، خیار کدام ساقطه؟ خیار من تمکن که مختار باشه. فتأمل، که شاید وجه تأمل این باشه که چه اشکال دارد خیار مختار با فعلش ساقط بشود اما خیار اون یکی هم بل ملازمه، و این که ایشون فرموده از فقط خیار مختار ساقطه از باب این که این فعل اختیاریش موجب سقوط شده است. خب این یکی با فعل اختیاری خیارش ساقط، اون دیگری هم با ملازمه، بنابراین میتونیم حرف مرحوم شیخ را هم با حرف فقهای دیگر یکی بدانیم. بله، ساقط بشه دیگه. بله، رو این قول. بله، چرا افتراق محقق شده؟ برای اینکه این دوتا الان بینشون 1 کیلومتر فاصله هست. باشه، این آقا میتونست به اختیار همراه مکره بره، به اختیار نرفت دیگه، پس کی عامل جدایی شد؟ تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. عرض می شود که بنابراین در همچه جایی خیار از هر دو ساقطه. اون تیکه حرف قبلی که دیگه تکرارش لازم نیست دیگه، حرف مرحوم فخر در چیز. بله، و علم ان ظاهر الایضاح ان قول تحریر، در ایضاح میخواد بفرماید قول تحریر یک قول چهارم نیست. لیس قولا مغایرا لثبوت لهما، این قول همون دومی است که خیار برای هر دو ثابت باشد و محل خلاف فقط یک صورته، و ان محل الخلاف ما اذا لم یفارق آخر المجلس اختیارن، اگر مختار در مجلس بماند اختلاف است که آیا خیار ثابت است یا خیار ساقط، و الا، یعنی و ان لم یکن لم یفارق الاخر المجلس، نفی در نفی می شود چی؟ اثبات. یعنی و ان فارق الاخر المختار المجلس، که کلانتر اینجا عوضی معنا کرده، و الا، یعنی و ان لم یکن به این نحوی که گفتیم که لم یفارق الاخر، یعنی ان فارق الاخر المختار المجلس سقط خیارهما، اینجا خیار هر دو ساقط است. اتفاقا مسئله اجماعی است. حیث قال، جایی که ایشون فرموده است فی شرح قول والده، در شرح قول مرحوم علامه در قواعد اینجوری فرموده، فرموده لو حمل احدهما، اگر یکی از این دو را سوارش کنند و ببرندش، و منع عن التخایر لم یسقط خیارو، البته علا اشکالن، که عرض کردیم ممکن است بگیم افتراق عنوان قهریس با اکراه هم تحقق پیدا میکنه، مثل اتلافی که سابقا عرض کردیم. و اما ثابت، کسی که در مجلس میماند، فان منع من المصاحبه و تخایر، اینم ممنوع و مکره باشه، لم یسقط خیارو. و الا، علامه فرموده فل اقرب و سقوطه، اگر چنانچه در مجلس بماند اقرب این است که خیارش ساقط میشه. این رو در قواعد گفته، اما در تحریر بهشون نسبت دادم گفته خیارش ساقط نمیشه. فیسقط و خیار الاول، وقتی خیار این مختار ساقط شد، خیار اون مکره اولی هم ساقط می شود. انتها حرف مرحوم علامه در قواعد. قال، بعدن فخ در ایضاح اینجور فرموده، فرموده این نهازا، این که ما گفتیم محل اختلاف هست و اون جایی که فقط اون آقا در مجلس بماند، هازا مبنیون علا بقاء الاکوان، این که بگوییم خیار ثابت هست مبنی بر این است که آیا اکوان باقی است یا عدم البقا، یا اکوان باقی نیست. در هر صورت آیا باقی محتاج به علت و مبنی على افتقار الباقی الى المؤثر و عدمه، و باز مبنیون علا ان الافتراق ثبوتیون او عدمی. فعلا عدم البقا، اگر اکوان باقی نباشد آنن فآنن به وجود بیاد، او افتقار الباقی الی المؤثر، در این دو صورت خیار جالس ساقطه. چرا ساقطه؟ چون جالس داره کار انجام میده که کار حالا یا استمرار الاکوان باشه یا اکوان را آنن فآنن داره به وجود میاره. لأنه فعل المفارقه، دارد مفارقه را به جا میاره. و علی القول به بقائها، و اگر ما قائل به بقای اکوان شدیم و استغناء باقی از مؤثر و ثبوتیت الافتراق، یا گفتیم افتراق امر عدمی نیست، امر ثبوتی است، باید برود بیرون تا افتراق حاصل بشه، تا تو مجلس بماند افتراق نیست. و ثبوتیت الافتراق، در اینجا لم یسقط خیارو، خیار این آقای مختار ساقط نیست، لأنه لم یفعل شیئا، این کاری انجام نداده است. و همچنین اگر بگوییم افتراق امر عدمی است و ان قلنا به عدمیت الافتراق والعدم لیس بمعلل، و عدم را بگیم محتاج به علت نیست، فکذالک اونم مثل ثبوتی بودن خیارش ساقط نیست. و ان قلنا انه یعلل، اما اگر گفتیم افتراق امر عدمی والعدم یعلل سقط ایزن، باز خیار این آقا ساقطه. والاقرب عندي السقوط، فخر فرموده است ولو مسئله اختلافی است، اما نزد من اقرب سقوطه. چرا سقوط است؟ لانه مختار فی المفارقه، می توانست همراه اون آقا بره و نرفت، پس مفارقت را این آقا انجام داده است، پس خیارش ساقطه. انتها حرف فخر در ایضاح. مرحوم شیخ می فرماید و هذا الكلام و ان نوقش فیه، اگرچه در این کلام می شود مناقشه کرد به منع بناء الاحکام علی التدقیقات، احکام بر این دقت ها بنا نشده، الا این که از حرف فخر ما دو مطلب استفاده می کنیم، الا انه علی کل حال صریح فی ان الباقی، کسی که در مجلس مونده است اگر بقا را برهم بزنه، چجوری برهم بزنه؟ از مجلس خارج بشه. فی ان الباقی لو ذهب اختیارا فلا خلاف فی سقوط خیاره، اینجا اتفاق و اجماع هست که خیارش چه می شود؟ ساقط می شود. این یک مطلب. و حالا که خیار این آقا ساقط شد و ظاهر حرف فخر مثل ظاهر حرف پدر بزرگوارشون در قواعد که متن ایضاح هست، این که وقتی خیار این آقای ذاهب ساقط شد، خیار اون مکره هم چه می شود؟ اونم ساقط می شود. ان سقوط خیارهی لا ینفک عن سقوط خیار الاخر، این اجماعی است دیگه. خب وقتی اجماعی شد، اون قول سوم را که به خلاف و جواهر نسبت دادیم، باید بگیم اون نسبت نسبت درستی نیست. فینتف القول، پس باید قولی که از خلاف شیخ و از جواهر قاضی ابن براج نقل شد، این باید منتفی باشه. اما منتفی هست یا نیست؟ شیخ میگه حق این است که این نقل منتفی نیست. لکن العبارت المحکیت عن الخلاف، عبارتی که از خلاف حکایت شده است، ظاهرتون فی هذا القول، در همین قول سوم ظهور داره که فقط خیار از کی ساقطه؟ از مختار، اما از مکره خیار ساقط نیست. لکن العبارت المحکیت عن الخلاف ظاهرتون فی هذا القول، کجا می فرمایید این عین عبارت خلافه؟ قال لو اکرها اگر هر دوی اینها اکراه بشن او احدهما یا یکی از این دو اکراه بشوند، علت تفرق بالابدان، از حیث ابدان اکراه بشوند، اما علا وجه یتمکنان من الفسخ و تخایر، از تخایر ممنوع نباشند، فلم یفعلا تخایر را به کار نبرند، بطل خیارهما، خیار هر دوشون باطل میشه، او خیار من تمکن، خیار کسی که متمکن بود فقط باطل میشه. خب ظاهر این عبارت این است که خیار مختار فقط عرض شود که باید ساقط بشه، پس تفکیک هست بین الخیارین، میشود از یکی خیار ساقط باشه و از دیگری ساقط نباشه، این همون قول سومه. او من تمکن و نحو همین حرفی را که از شیخ در خلاف نقل شده است و نحوه المحکی و عن القاضی. خب پس معلوم میشد تفکیک بین الخیارین جایزه، فانه لولا جواز تفکیک بین الخیارین، اگر تفکیک بین خیارین جایز آخر آورده معلوم میشد تفکیک جایزه، فانه لولا جواز تفکیک بین الخیارین، اگر تفکیک بین خیارین جایز نمی بود لاقتصر، ایشون اکتفا می فرمود الى قولهی که بطل خیارهما. فتعمل که میتونیم بگیم باز هم که گفته است من تمکن، مرادش خصوص من تمکن نیست، بلکه مراد هر دوشون هست، اما چجوری بگیم خیار من تمکن با فعل اختیاری ساقط میشه، در جای خودش هم ملازمه ثابت شده، هر جا خیار احده ما ساقط شد اون دیگری هم چه میشود؟ ساقط میشه. پس این که یکی از این دو را ذکر کرده از باب این که این یکی با فعلش خیار ساقط میشه، اون دیگر را که ذکر نکرده چون با ملازمه خیارش ساقط میشه، یا اینجور بگیم، یا اونطوری که مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن ملازمه هست در سقوط خیارین، سقوط خیارینی که با افتراق باشه، اما اینجا کسی که میتوانست انتخاب بکند و انتخاب نکرد، یعنی رضایت به بیداش، پس اگر خیار مجلسی ساقط شده است نه برای تفرق بلکه برای رضا دادن به عقد بوده است، و دیگه در رضا دادن ملازمه نیست، می شود یکی به عقد راضی باشه خیار راضی ساقط باشه، اون دیگری ناراضی باشه خیارش عرض شود که ثابت باشد و ساقط نباشه. عنایت کردید؟ پس برای وجه تأمل چند تا وجه ذکر کردیم؟ دو وجه. یکی این که بگیم چرا گفته است من تمکن؟ چون کسی که با فعلش خیار ساقط میشه فقط خصوص متمکنه، اون دیگری بالملازمه ساقط میشه، یا این رو بگیم، یا بگیم کسی که متمکن از فسخ بود و فسخ نکرد، معنای فسخ نکردن چیه؟ این است که رضای به بیداد، و هر که رضای به بیداد خیارش ساقطه، دیگه اونجا ملازمه نداریم که هر که رضای به بیداد خیارش ساقط شد خیار اون دیگری هم باید ساقط باشه. پس به این دو وجه میتونیم بگیم مرحوم شیخ و مرحوم قاضی هم با این قول دوم که سقوط الخیارین و ثبوت الخیارین باشد همگام و همراه هستند. فتعمد بل حکی هذا القول، بلکه از این بالاتر تنها شیخ در خلاف و تنها قاضی در جواهر این قول سوم را نگفتند، این قول سوم را علامه هم فرموده، منتها علامه در تحریر و قواعد نفرموده، کجا فرموده؟ در تذکره. بل حکی هذا القول ان ظاهر تذکره، بلکه نه ظاهر تذکره، صریح تذکره و فیه تأمل، باز ما در این نسبت به علامه هم تأمل داریم، میتونیم بگیم علامه اول آمده است گفته است خیار متمکن ساقط، وقتی خیار این ساقط شد بالملازمه خیار اون مکره هم چه میشود؟ ساقط میشود. و کیفکان فل از حرفی باد نظر، از هر در بادی نظر، این است که در جایی که احدهما مکره بود و دیگری مختار، ثبوت الخیارین، خیار برای هر دو ثابته. یکی لل استصحاب، اصل بقاء الخیاره که سابق هم به این اصل تمسک کردیم دیگه. و ما تقدم، و ما سابقا گفتیم چه وقت خیار ساقطه، از چه افتراقی خیار ساقطه، اون افتراقی که ناشی از چی باشه؟ از رضا باشه. و ما تقدم من تبادر تفرقه ما عن رضا، باید تفرق اینها از رضا سرچشمه بگیره. فإن التفرق و ان لم يعتبر كونه اختیاری من الطرفین، لازم نیست تفرق اختیاری باشه، سهوان خطاان با اینها هم تفرق حاصل میشه. اگر چه لازم نیست تفرق تفرق اختیاری باشد، چه از دو طرف چه از یک طرف، ولی متبادر این است که باید تفرق از چیچه حاصل شده باشد؟ از رضا حاصل شده باشه. الا ان المتبادر رضا هما بالبیعه هین التفرق، بنابراین اگر یکی راضی باشد و دیگری راضی نباشد، اینجا رضا هما هست یا نیست؟ باید رضا هما باشه دیگه، چون رضا هما نیست پس خیار ساقط نیست. فرضا و احدهما فی المقام، اگر یکی راضی باشد و هو الماکس، لا دلیل علی کفایته، دلیل نداریم که این رضایت تنهایی کافی باشد در سقوط خیار هر دو یا در سقوط خیار همین آقای راضی، خصوص راضی، از الغایه، اونی که غایت بود برای تمام شدن خیار رضای کی بود؟ رضای هر دو. از الغایه غایتون للخیارین، هر دو خیار یا با هم ساقطه یا با هم ثابته. فا این تحققت الغایه سقطا، دو تا خیار ساقطه. اگر غایت که رضایت هر دو باشد حاصل نشد، سبتا، هر دو خیار ثابته. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.